انه نيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث کبروی که مقام اول بود در مسئله زکات در دین تمام شد تقریبا، و بالاخره این دو دسته از روایات یا یک دسته از روایاتی که دال بر تفصیل بود در زکات دین بین دینی که یتمکن من اخذه و ما لا یتمکن، و روایت علی ابن جعفر که دال بر نفی زکات بود در دین، بین این دوتا به یه جور جمع کردیم. اون روایت سماعه را هم شاهد جمع گرفتیم. و حاصل جمعی رو که ذکر کردیم این بود که روایت سماعه ناظر به اونجاییست که در حقیقت کسی یه مالی، چه مال و تجاره باشه یا مالی که متعلق زکات بوده و عینی بوده در دست صاحبش که اگر میمونده یک سال زکات بهش تعلق میگرفته، این رو قرض داده. اونجاست که این روایت میگه اگر قرضش جوری باشه که متمکن باشه و یومن به یوم باشه، یک قرض طویل المده نسیعه مدت داری نباشه، اونجا اون در حکم شبه العین فی یده که درش متعلقه، درش قهرن زکات هست، و این میشه اخص از اون مفاد روایت علی ابن جعفر. یه تعبیر دیگری هم ما میتونیم از این جمع بکنیم که حالا اینی میتونیم جمع سوم فرض کنیم، چون یه جمع دیگه هم ذکر کرده بودیم قبلا، مسئله فرار از زکات، و میتونیم عبارتون اخرای همین جمع بکنیم دیگه. در حقیقت ما تخصیص هم نداریم اینجا که بخوایم تخصیص بزنیم صحیح علی ابن جعفر را به روایت سماعه و این بشه وجه جمعی بین دو دسته متعارض. اون این که بگیم اصلا روایت علی ابن جعفر و همچنین روایات دیگر دسته اول که میگه لیس فی الدین زکاتون، در دین این روایات نفی میکنه موضوعیت دین را برای زکات به عنوان دین، یعنی میخواد اینه بگه که دین موضوع زکات نیست، موضوع زکات عینه، دین موضوع زکات نیست. مالی که دینه درسته مال در ذمه هم هست، مملوک هم هست، فعلا هم ملکیت داره، مثلا آقای مالک دائن این مال را انقدر درهم و دینار کلی در ذمه مالکه، ولی دین موضوع زکات نیست، میبایستی عین باشه. پس روایات نفع حتی دینی که یتمکن من اخذه به ما هو دینون موضوع زکات نیست، آنچه که موضوع زکات عینه، ولی زیاد تو این روایت معمولا هم آمده که حتی یقبضه بازم کافی نیست و یحول علیه الحول، یعنی باز عین بشه و عینم که شد حول برش بگذره بشه درش زکات. پس مفاد روایت علی بن جعفر این مفاده، نفی موضوعیت مال دینی، دین به ما هو مالون فی الذمه، این لیس موضوعا للزکات. و وقت روایات مفصل که روایت عمر بن یزید بود و روایت میسرت بن عبدالعزیز و روایت سماعه، اونها ناظر به این جهت نیستن که با این معارض داشته باشن، اونها ناظر به عینن، میخوان بگن مالی که عین بوده و این عین نسبت به مرور حول یک زمانی این دین شده مقداری. ببینید دو تا مسئله است، من اینو میخوام بگم، دو تا مسئله است در اینجا. یک مسئله اینه که آیا مال ذمی دین فی نفسه مثل مال عین موضوع زکاته یا نه، میگی موضوع زکات نیست، یه مسئله. یه مسئله دیگه این که عین که موضوع زکاته، اگر نسبت به مرور حول، چون شرط اینه که یک حول برش بگذره، یه مقداری از این حول اگر دین شد، این که یه مقداری از این حول دین شد، اینی که عین بوده به لحاظ زمان عینیتش حولش به هم میخوره، یا حولش به هم نمیخوره. اون روایت تفصیل ناظر به اینه، ناظر به اینه که این اگر یه چیزی دین بود، عین بود، موضوع زکات بود، یا مال و تجاره بود، یا نقدین بود، خب از نظر عینیت عینه، عین بوده، داخل در موضوع زکاته، ولی خب شرطش مرور حوله. در حول این مشکل پیش آمده، یا عمدن یا فرارن یا به هر جهتی آخر قبل از اینکه حول تمام بشه قرضش داد یا فروختش به دین، آیا این دین در اینجا حول عین رو به هم میزنه یا حول عین رو به هم نمیزنه؟ یه بحث دیگه است. اینجا اون روایت مفصل میاد میگه اگر این دینی که داده شده برای اون عین، اون عینی که از نظر عینیت عین بوده، موضوع زکات بود، ولی حالا رفت دین شد، حولش به هم میخوره اگر دین طویل المده باشه مثلا، یا نسیعه باشه یا نتونه بگیرتش. اما اگر یومن به یوم شد، یه جوری شد که این شبه العینه یا شبه العین فی یده، علیکم السلام و رحمت الله، یا متمکن از اخذش بود، این زکات داره به این معنا که حول اون عین به هم نمیخوره با این. پس در حقیقت دو تا موضوعه، وقتی دو تا موضوع شد تعارضی هستن بین اینا نیست. روایت علی ابن جعفر سیاقش و لسانش لسان اون روایتی است که اصل ما دین را به عنوان دین موضوع زکات قرار نمیده، میگه دین به ما هو دینون لیس مالا زکویه، این حرف درستی است، تعارضی هم نداره با هم. روایت مفسد یا روایت سماع که ضمن همون روایت ها میشد قرارش بدی، او ناظر به جهت دیگری است، میخواد اینه بگه که اگر یه چیزی از نظر عینیت عین بود، متعلق زکات بود از نظر عینیت، ولی خب این که کافی نیست، شرط دیگه هم داریم، این که یمر علیه الحول، حولش به هم خورد، عینیت در حول حفظ نشود. اونجا میاد میگه برای این که اگر این به شکلی بود که یومن به یوم بود، این ملحق به همون عین فی یده، یا متمکن از اخذش بود ملحق به عین فی یده. پس اینا دو حیثیت از هم جداست، به این ترتیب اصلا تعارض نیست، حتی ما نیاز به تخصیص هم نداریم که مربوط بشه دیگه به تخصیص، و یا به قول آقای زهیری که اون روز گفت نیاز به انقلاب نسبت داشته باشیم، که اونم اصلا نیاز نیست در اینجا کلا به انقلاب نسبت چنجی گفته شد. پس بنابراین این جمع بین روایت علی ابن جعفر و اون روایت مفصل و روایت سماعه و امثال این و روایت سماعه هم شاهد نظر به این قسمت در حقیقت، که یک شی وقتی عین بوده و متعلق زکات بوده از نظر عینیت، حولش را بخواد ببینه سائل که این حول اینجوری میشه، مقدار اثناء حول میره و میاد و به دین مبدل میشه، این مانع از زکات به جهتی، نه به جهتی که دین شده در دین زکات هست، از این نمیخواد بپرسه، برای همون عینیت داره میپرسه، اون عین بوده، ولی عین بوده که در تمام حول در دستش نبوده، یه مقدار اینجوری شده رفته و آمده، و اینجاست که میگه حول به هم نمیزنه این چنین دینی که در اختیار خودش باشه، یومن به یوم باشه و متمکن ازش باشه، این حول اون عین را به هم نمیزنه. پس فیه زکات، زکات العین منافات نداره با اون روایتی که میگه الدین به ما هو دینون لیس فیه زکاتون. پس ما اگر این شکل جمع کردیم بین این دو دسته، این در حقیقت مسئله را حل میکنه. اون روایتی که نفی زکات از دین میکنه ناظر به اصل موضوعیت دین است، همچون عین در برای زکات اونو نفی میشه. معمولا روایتی که در زیرش آمده حتی یقبضه و یحول علیه الحول فی و هو فی یده، اینا ناظر به همون حیثیت اوله که روایت علی بن جعفر هم این زیل درش هست. خود این زیله که از قرائنه که این روایات، این سنخ، این لسان روایات ناظر به اون حیثیت نفی موضوعیت مال ذمی است همچون مال عینی، و اینکه موضوع زکات واسه عین باشه، دین گرچه مالون مملوکون ملکون، ولی در عین حال موضوع زکات نیست. روایت مفصل و روایت شما میگه که این عینی که متعلق زکات میشه چون عینه و در دستش هم بوده، این شرطیت حول که درش هست به این معنا نیست که در حول تمام حول یک آن هم نمیشه از دستش بره بیرون، اونم یک جور رفتنی که تحت قدرتش باشه بتونه برش گردونه هر وقت بخواد، این مضر نیست به شرطیت حول. پس اون روایت ناظر به شرطیت حوله و میخواد اون قسمت رو درست کنه. روایت علی بن جعفر و امثالی که اون زیل توش هست، حتی یحول علیه الحول، ناظر به اصل این است که دین به ما هو مالون ذمیون لیس موضوعا للزکا، و آنچه که موضوع زکاته بایستی عینی باشه و در دستش ملک خارجی داشته باشه، و یحول علیه الحول هم باشه. بالاخره این خیلی خوب دیگه، اینکه اون روایت چی میگه؟ میگه این حوله، جایی که این یشبه العین فی یده، میگه این هم حوله دیگه، میگه شبیه شبیه وجود حوله در او از این نظر مفسره دیگه، حاکمه. و عرفن هم همینجوره، یعنی این فهم عرفی هم هست. این روایت به قرینه زیلش میفهمی که امام میخواد اینه بگه به سائل که بابا تا این عین نشه موضوع زکات نیست، باید عین بشه. خب یک سال هم باز برش بگذره، هم شرط دیگره. اما حالا یک سال که بگذره کیفیتش چطوره و دیگه ناظر به این قسمت نیست. این روایت این دیگه اضافه ایست که امام گفته از خودش. اونچه که مسبب صدر روایته مثل همون روایتیه که میگه الدین بما هو دین لیس موضوعا للزکات. این یه جمعیست بین این دو دسته از روایات که اگر این جمع را کسی استظهار کنه اصلا تعارض رفع میشه بین اون دسته از روایات که دسته دوم بود به زمین روایات سماعه، و بین این دسته ششم که دسته نبود، یه روایت بود، روایت علی بن جعفر بود در حقیقت. اینم یک بحثی است که حالا این دیگه با تأمل بیشتر در این لسان همین دسته روایت علی بن جعفر و دسته اول که میگفت لیس فی الدین زکات الطهور، لیس فی الدین زکات و امثال اینها، انسان دقت کنه با این زیلی که درش هست، حتی یقبضه و قلت فاذا قبضه ففيه الزكاه قال لا حتى يحول على الحول. این لسان ها رو انسان دقت که میکنه میبینه خیلی روشنه که اینها ناظر به همون مسئله اولان، یعنی دین را فی نفسه داره معالجه میکنه، میگه دین به ما هو دینون فی نفسه لیس موضوعا للزکاه، واسه عین باشه. این روایت که داره تفصیل میده، مخصوصا روایت عدیم سماعه، ناظر به دین عینی است که در دستش بوده، ولی این عینی که در دستش بوده یه مقداری بیرون میره و برمیگرده در اسنا، حولش به هم میخوره یا نه اینجا میاد میگه اگر این یومن به یوم بود یا در اختیارش بود، در قدرتش بود، این ضرر نمیزنه به ان یکونه شبه العین فی یده. اینا در حقیقت دو تا جهته، دو جهت مستقل از همه، و با این دو جهت کردن این مسئله دیگه تعارض از هم رفع میشه بین این روایات. و قهرن نتیجه این میشه که اون دینی که از اول دین بوده، اصلا مال زکوی نبوده، یا دینی در مقابل مال زکوی نبوده، یا اصلا دین مالک شده هنوز عین نشده بوده، او مسئله حول نیست دیگه، مسئله خود موضوع زکات، هنوز موضوع زکات متحقق نشده. مثل کسی که دین را ارث برده یا مال غیر زکوی را فروخته به دین ابتداعا، خب دین را مالک شده، این هنوز عینی نیست، در عین درسته درهم و دینار در ذمه است، ولی درهم و دینار عینی نیست، ذمی است. و لیس فی المال الذمی زکات، مال ذمی موضوع متعلق زکات نیست، واقعاً نظر از حولیت مرور حول موضوع نیست اصلا، چون موضوعش عینه، یکی یه مسئله در زکات، یک مسئله اینه که واسه عین باشه، یه مسئله اینه که حالا یک شرط دیگه هم داره که این عینم مثلا یحول علی الحول باشه، چون چه شروط دیگه هم داره که مقدارش هم مقدار نصاب مثلا باشه و الی آخره، شروط اجناس خاصه. چرا دیگه اگر این دو حیثیت کردیم فهو شبه الدین فی یده، اینم جواب دادیم اون روز، اینم اون روز جواب دادیم در حقیقت که این قسمتش هم منافات نداره. درسته این عرف دیگه کلمه یشبه العین فی یده را این حیثیت را حیثیت خاص نمیبینه دیگه، نه دیگه نه
این... کسی تو خونه شما بگذاره طلا بگذاره و هیچ در گردش نباشه، این را شبه العین نمیبینه.
ببینید این تصرف اون روز عرض کردیم، اون اشکال محتم کردیم، عرض کردیم که نه ببین این تقلب را، این تجارت را که امام در اونجا ذکر کرده یومن بیوم، این را این حیثیت را در این که شبه عین باشه فی یده آورده، نه اینکه این را موضوع گرفته. میگه وقتی این چنین باشه تجارت، چون تجارت در اختیار خودشه یومن بیومه، پس شبه العینه، این را به این جهت آورده. نمیخواد بگه موضوع زکات این این باشه، نه اینجور نیست، نه اینجور نیست، این رو عرف اینجور ازش میفهمه که هر جا جوری شد جوری بود که این در اختیار اونه، در حقیقت این شبه العینه، چون چه نکته این نکته تجارت یومن بیوم رو اوورده به جهت این رو موضوع زکات عکس نکرده، این را در طرف موضوع قرار نداده، این در طرف این جهت قرار داده که این سبب میشه که این جبل عین فی یده باشه. وقتی یوم به یوم باشه در اختیار خودشه، یعنی عرف اینجوری میگه، اینکه یومن به یوم، یوم خصوصیت نداره، حالا دو یوم باشه سه یوم باشه خصوصیت، یعنی در اختیار، در قدرت اوست، در اختیار اوست، تحت تصرف اوست. عرف اینو میفهمه. خب یکی از مواردش اینه که اصلا ارشاد خدمت شما دین حالی باشه، هر وقت بخواد بتونه بگیره اونا بهش بده، اینا هم همونجوره. حالا چه مال زکوی مال تجاره باشه، نه مال تجاره رو موضوع زکات قرار نداد این روایت، مال تجاره رو در اینکه این شبه العین فی یده قرار میگیره قرار داد. فرق است بین این که بگه موضوع زکات مال تجاره است، خیلی خوب اینجا میگیم این روایت در خصوص مال تجاره آمده، یا اینکه بگه اگر یه چیزی مثل تجارت شد این شبه العین فی یده، اینه گفته روایت دومی رو گفته، یعنی تجارت بودن را و یوم به یوم بودن را موجب تحت اختیار بودن این دین قرار داده. پس هر چی که موجب تحت اختیار بودن این دین قرار بگیره، این منافات با بقاء حول، بقاء العین فی یده حولا نداره. پس بنابراین
تحت اختیار
بودن
که
شبه
این نمیگه
چرا دیگه؟ شبه العین فی یده، نه نه شبه العین، ببین شبه العین فی یده، ببینید شبه این شبه العین فی یده میخواد بگه این در یدشه، روایت اینه، نگفته شبه العین، اگه میگفت شبه العین بله شبه العین فی یده، یعنی این در حقیقت در یدشه، چون یومن به یومنه، چون مال تجاری یومن به یومنه و در اختیارشه، پس فی یده. میگه شبه کون، یعنی که اینو گفته شبه کونه فی یده، پس حول، چون در شرطش اینه که ان یکون فی الحول فی یده، این در حول فی یده. عرف قهرن این این رو حمله بر مثال میکنه، مسئله یومن به یوم و تجارت بودن را، هر چیزی که درش زکات هست، اگر جوری بود که فیده بود عرفا، یکیش اینه که یومن به یوم باشه چون در اختیارشه در مال تجاره، یکیش هم اینه که نه مال تجاره نباشه ولی دینش دین حالی باشه که هر وقت بخواد بتونه بگیره اونم میده، آمادگی داره که پرداخت کنه، قدرت هم داره، اینجوری میشه. عرف این مفهوم کلی را ازش قهرن میفهمه و همیشه همون مفاد همون مطلبی رو که مرحوم مثلا چیز گفته شده گفتن، اگر مقصود مرحوم شیخ و مفید این باشه، یعنی قریبه به اونه، حالا شاید به دقه اون نباشه ولی قریب به اونه، چون ظاهر کلمات شیخ شاید این باشه که دین به عنوان دین موضوع زکات به ما هو مال، به ما هو دین لیس فی زکات، اما به ما هو عین اب نداره، یعنی اون قهرن هم قهرن معناش این میشه که دین خودش فی نفسه حساب زکات رو باز نمی کنه، مال دینی مثل مال عین نیست که حساب زکات بکنه و از حس دینیات، ولی منافات نداره به لحاظ قبل از دین بودنش، عینی بوده، زکوی بوده، یه مقدار از سالم برایش گذشته، آخر سال دادش قرض، قرضی هم که در اختیارشه، هر وقت میتونه بگیره اونم حاضر پرداخت کنه، میسوره، این دیگه نفع نمیشه به روایت علی بن جعفر. بعد از اینکه ما این دو تا رو از هم دو حیثیت جدا کردیم، این جمع به این طور یه جمع بسیار به نظر من مقبول و دلچسبی است در این دو طائفه از روایات، به طوری که تفسیر هم همین میشه دیگه، تفسیر هم ناظر به همین جهته، نه تفسیر هم ناظر روایت تفسیر اینجور میشه که باز ناظر به عینه، میگه این چیزی که عینه از نظر ما موضوعیت عینیتش بحثی نیست، آخر سال قرضش دادیم، میگه اگر در اختیارت شبه العینه، اگر نه قرض دادی یه ساله دو ساله نصیحه دیگه از اختیار رفته بیرون، نه دیگه شرط حول درش نیست، نفی شرطیت حول در حقیقت میکنه، حرف حسابی هم هست، این تفسیر دیگه درست میشه. این یه مطلبی است که قریب مطلب شیخ فتوای شیخ طوسی و شیخ مفیده، البته این که میگم قریبه چون اونها دیگه این دو حیثیت رو از هم جدا نکردن، شاید ظاهر فتوای اونایی که خود دین رو دو قسم کردن، دین حال رو موضوع زکات دونستن، دین غیر حال و غیر مثلا متمکن را مثلا موضوع ندونستن، شاید کسی بگه ظاهر فتوای اونا اونه، ولی بالاخره اینم یه مطلبی است که اگر به این ترتیب این جمع را کردیم دیگه یه قریب مطلب شیخ مفید و شیخ طوسی. این بحث مقام اول بود که ما مشکل روایات که واقعا یه مشکلی است، یه عویسه‌ای بود، این روایات علی ابن جعفر یه جوری بود که بعضی هم برای اینکه از این روایت خلاص بشن عرض کردم اون روز اینجوری گفتم، گفتن این روایت در کتب اربعه نیومده، فقط در کتاب علی بن جعفر، و حالا اشکال سندی هم کردن به عبدالله ابن حسن، ولی حالا اون اشکال گفتیم وارد نیست، این اشکال هم کردن که این چون در مجامع اصلی حدیثی ما نیست، نمیتونه معارضه کنه با دو تا سه تا روایتی که تو کتب اربعه هست و مورد عملم هست و فتوا هم بهش داده مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و بنیاد. واقعا هم یه مشکلی است کیفیت جمع بین رو به این، یعنی خروج از این معزق، این تعارضی که بین این روایت علی بن جعفر بعد از صحت سندش به طریق مرحوم صاحب وسائل به کتاب خود مسائل علی بن جعفر، این معزقی است واقعا. حلش به همینه و این حل یک حل مقبولی است و عرفی است که این روایات ناظر به نفی اصل موضوعیت دینه در زکات مستقلا در عرض عین، روایات مفصل و روایات سماعه ناظر به مسئله حوله و اینکه حول این چینی نیست در عینی که در دست بوده و متعلق زکات میشده اگر یک حول میمونده در دستش. این ترتیب حل میشه این تعارض. دو تا موضوع مختلف مباین با همی هستن، هیچ گونه تعارضی هم بینشون نیست. شاهد این جمع ما همون روایت سماعه است که بهترین شاهد در حقیقت. حالا این مقام اول بود. مقام دوم در بحث صغروی بود. گفتیم حالا ما از کبرا اگه گذشتیم، ببینیم این در خود این دین ها، این مال هایی که به عنوان سپرده در بانک ها قرار میدن اینها چی؟ بنابراین که فرض کنیم درهم و دینار خصوصیتش الغا شد، مطلق پول موضوع زکات نقدین شد. خب این اشیاء سپرده هایی که در بانک ها قرار میدن اینها از نظر صغرا آیا دینه؟ دین نیست دیگه، این بحث صغروی خارجی است. خب دیگه حالا برابر این اینجوری میشه. بله حالا بحث صغروی است. کل حسب مبناه در دین، بحث در یه بحث در حساب‌های سپرده‌های حساب جاریه، یه بحث هم در سپرده‌های حساب سپرده‌های ثابته. در بحث سپرده‌های جاری این بحث است که این دینه یا دین نیست. معروف و مرکوز زد در ذهن قانونی‌ها و متشرعه و اینها اینه که اینا دینه. قرض‌های حاله که اونم هر وقت بخواد آمادگی داره پرداخت می‌کنه که پرداخت هم می‌کنه. ولهذا اینی را پول رو که آدم میره تو بانک میذاره تو حساب جاری، اون بانک مطلق العنان نسبت به این پول، یعنی مالک میشه این عین را. این هزار تا مثلا اسکناس رو مثلا میذاره اونجا، این هزار تا اسکناس را، هزار تا اسکناس هزار تومانی مثلا، دیگه ای از ملک او میره بیرون، میشه مال او، او باشه تصرف میکنه، میفروشه، میخره، هر کاری میخواد بکنه به کسی دیگه میده. و این عبارتون اخرى از این که این دینه در حقیقت. اگر بسوزه دست او، بانک بسوزه تلف بشه اونچه که در صندوقش هست، گاه صندوقش هست، این آقا صاحب این چیز خسارت نمیکنه. گرچه تعبیر به سپرده است یا ودیعه است ولی حکم ودیعه شرعی و فقهی نداره، این یه تعبیری است عرفی. چون این همیشه حال است و هر وقت هم میتونه بگیره تعبیر شده به سپرده، اون چیزی که هر وقت بخواد میتونه بگیره و اصلش دست نکشیده از هبه نیست بود، گفتن سپرده. و الا از نظر فقهی و قانونی هم در دنیا هم همینجوری، در قانون وضعی هم این را معامله دین باش میکنن، قرضون حال. بعضی آمدن گفتن که این دین نیست بلکه همون ودیعه است، سپرده است، ولی یک سپرده است که صاحبش اجازه داده به بانک در عین خارجیش تصرف کنه، ولی قرض نیست که بخواد مالش از مثلا در ذمه او بذاره و امثال اینا. این یک دین
چیز از امور دستیه نیست. این آقا الان تو ذهن هر وقتی که کسی میره بانک میذاره بپرسن کجا میری، میگه میرم به بانک هست.
بله مال دیگه
میگه من میرم دولت احتیاج بنده، بدون اینکه بگه من خدمت بانک میرسم.
اسمش نمیارم ولی
خودش هست.
آقا از علاوی نه
یعنی اگر از این سابون اگر پول
طلب کنید بدون اینکه دولت مشکل
نمیاره
از من دل به طلبه. من امروز به دلم برات شد که برم بانک هست همچین چیز بزنید
اسمش نمیگه من محتوا شد
نه محتوا شد علاوین از امونه قصدی هست علاوین معامله معاملی باید قصد بکنه یه نام میگه کجا میری میگه ما میرم خونه ها بخونه بان بذارم لعل میگن چرا بیدیش میبری بان بذاری اگر برای مزاره بودونا نیست میگه آخه ممکنه یه وقتی آدم جورداری بیاد موجود جورداری خونه برداره یا دوزی یا دستی یا خودمون خرج کنیم برای این میبری
در خود بانک ها هم هر دو شکل پول هست. یک صندوقی هست تو بانک کلیدش هم میدن دست خودش میره هر چی جواهرات داره چیزی که بخواد دزدی نشه میره اونجا میذاره قلفش هم میکنه. اونها مشخصه که ودیعه است گذاشته اونجا. اگرم مثلا ممکنه شرط زمانش هم بکنه، گفتیم شرط زمان در ودیعه جایزه که اگر سوخت ضامنه مثلا مثل بیمه باشه بانک. اون خود عرف هم بین این دوتا فرق میذاره، بین کسی که یک صندوقی داره در بانک میره اموال خودش رو اونجا به ودیعه به سپرده میذاره و به کسی هم اجازه دخل و تصرف درش نمیده، کلیدش هم مال خودشه، این ودیعه است. و بین حساب جاری، حساب جاری این که گفتم سپرده گفته میشه، این هم هست در تاریخچه این لفظ که چطور شد کلمه سپرده زیاد آمد اینجا شد. سپرده عربی هم هست ودایع، الودایع الثابته و الودایع المتحرکه. چرا ودیعه گفته شد؟ علتش رو اینجوری میگن خود آقایون بانکدارا، میگن چون بانکداری یک تاریخچه ای داره. تاریخچش هم اینه که در ابتدا قبل از تأسیس بانکداری، اینه یه وقتی گفتیم ما تون بحثای پول، مردم میامدن پولاشونه میداشتن به شکل امانت، وقتی که پول در همون دین طلا و نقره بوده میداشتن پیش بعضیا امانت میداشتن که بره سفر رو برگرده بیاد ازش بگیره. واقعا هم امانت بود، او حق تصرف در این پول هم نداشت، وقتی برمیگشت میگرفت. بعضیا یواش یواش کارشون این شد، پولم میدادن روش، برعکس بانک پول را که میدادن او حفظ میکرد، برای حفظش هم دستمزد میدادن بهش. یه پولی هم این از جیب خودش میداد که او داره حفظ میکنه مال این. آدم قوی بود، معتبری بود، صندوقای خوبی داشت، دزدا ازش میترسیدن، کسی نمیتونست دزدی بکنه. ودیعه میذاشتن پیشش، پولم تازه بهش میدادن برای حفظش. تاریخچه این بوده. بعد به تدریج این آقایون ملتفت شدن، اینایی که خزانه دار شدن، خزانه دار درهم و دینار مردم شدن، دیدن که اینا نسبت زیادی از این پول ها میمونه پیشون، اصحابش نمیان بگیرن، همیشه هر قدرم بدن. لابد اینجوری هم بوده، اینا با قاطی هم میشده، ممکنه قاطی بشه، اذن هم میگرفتن که اگر قاطی شد داره مبادله هم بکنن بینشون، از اون یکی بدن، اونایی که مماثله هم بودن، درهم به درهم، دینار به دینار، مثل خودش. دیدن که مقدار زیادی از این میمونه در اختیار اینها، ولذا آمدن که از اینا و یه اعتباری برشون درست شد بر اثر همین داشتن این پول. آمدن از اینا اجازه گرفتن که بعضی وقتا اگر خواستن از پولا اینا بردارن، قرض کنن به هر عنوانی و بر ذمه بگن تصرف کنن علاوه وجه زمان و باز بهشون بدن. و به این ترتیب یواش یواش نرخ دستمزدشون هی پایین آوردن. دیدن که نه، این نفع اینجوریش بیشتر از اون دستمزدیه که دارن از اینا میگیرن، تا اینکه اصلا الغا کردن، دیگه چیزی نمیگرفتن ازشون، بلکه تشویق کردن که هر کی بیاره بذاره ما می چیزی بهشون میدیم، چون منافعی که از وجود این پول ها در خزینه اینها بود بیشتر شد، قدرت اقتصادشون بالا رفت به وسیله همین، مردم بهشون اعتماد کردن، تجارت های بزرگی تونستن اداره کنن. ولذا هم به تدریج برعکس شد، پول میدادن به مردم اینها که بیان پیششون دیناراشون و دراهمشون رو بذارن. ببینید تاریخچه این اینجوری بوده، تا بعد بانک ها دخالت کردن، اینا قدرت های خیلی فوق العاده ای شدن و میتونن اصلا قبضه کنن خیلی مسائل اقتصادی رو. دولت ها دخالت کردن و بانک ها رو دست گرفتن، یعنی خودشون شدن جای اینا. بعدم شد یواش یواش این مسئله بانکداری به این شکل مدرن امروزش. این مراحلی داره، سابقه بانکداری چون از شروعش از سپردن دینار و درهم بوده، اینا اسم تاریخی خودش حفظ کرد، اسم شد سپرده، شو ودیعه، چون ابتداش این بوده. این اسم ودیعه، نه خیر، این اسم ودیعه اینجوریه. و اما اگر کسی بخواد از نظر فقهی بیاد بگه این اصلا وضع فقهیش ودیعه است که گفته شده، خب ودیعه شرط داره، شروط داره، خصوصیات ودیعه، یه عقدیست که مضمونش مشخصه. ودیعه اگر بخواد ودیعه باشه، کسی که میخواد بگه این ودیعه است، ودیعه عینش نمیشه درش تصرف کرد. یک، عین ملک، ملک عینی است، نه ملک در ذمه، ملک متعلق به عینه. اگر اجازه تصرف رو هم بده، چنانچه آقایونی که ادعا میکنن این ودیعه است فقهیاً، میخوان بگن ودیعه با اجازه تصرفه. خیلی خوب، سوال میکنیم اجازه تصرف چیه؟ چون این میخواد بعد با این پول بانک برداره، این پول مثلا باشه ساختمون برای خودش بخره، یا باشه تجارتی برای خودش بکنه، یا هر کاری به کسی بده تو حساب دیگری که مربوط به خودشه. این اجازه تصرف به این معناست که وقتی با این پول یه چیزی میخره، از اجازه میده که برای مالکش بخره یا برای خودش بخره. اگر اجازه میده که برای مالک بخره، که معنای اجازه در تصرف در اعیان هم اینه که برای مالک عین بخره، مالک ودیعه بخره، پس اون ساختمونی که میخره میشه ملک صاحب سپرده، نه صاحب، نه بانک. با اینکه هیچ بانکی رو قبول نداره، هیچ کسی هم اینو قبول نداره، از آقایونی که پول میذارن تو بانک نمیخواد نیست که پولش بره ساختمون بشه، بخواد پولش باشه، هر وقت بکشه. پس این که نیست، اجازه میده بهش که این عین، این ودیعه رو ورداره، باش چیزی بخره برای خودش و اون ملک خودش بشه، و این عین از کیسه او بره به ملک